دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه 24 آبان ماه هست و عرضم به حضور شما 15 ماه نوامبر. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع می گردد و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری می رسن. می دونید که سه‌شنبه ها در این ساعت میریم خدمت آقای سلیمی نازنین تا آگاه بشیم از آخرین مسائل اقتصاد و سیاست. عرض ادب و احترام بکنیم به آقای سلیمی و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام می کنم به شما.
من هم سلام دارم به شما جناب آقای بهبهانی عزیز، سلام و درود دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند، به ویژه به هم‌میهنان عزیز، جوانان برومند میهن ما که این روزها واقعا دلاورانه در کشور در جامعه ما روبروی این رژیم نکبت ایستادند و همه گونه جانفشانی و مقاومت ها رو دارن نشون میدند.
واقعا حیرت انگیزه اینی که به قول فرنگی ها دنیا کلاه از سر برداشته در مقابل این همه شجاعت و جسارت و اینکه دست خالی سینه سپر کنی و به میدان نبرد بری. و حیرت انگیزتر اینه که خود اهریمن و حامیانش اقرار میکنه که توان مقابله نداره و اونجایی که میگه این حرف من رو نمیفهمه، منم حرف اون رو نمیفهمم، خود نشان از این داره. اما امروز ظاهرن برابری میکنه با آبان 98، 3 پیش. و اگه خاطرتون باشه بعد از اون فاجعه و کشتار عظیمی که صورت گرفت و مردم خوزستان رو علی خصوص به رگبار گلوله ناجوان مردانه به رگبار گلوله بستن، من اینجا با صراحت اعلام کردم خیلی هم اینا ناراحت شدن تصادفا و از ناب و اوباش و اراذلشون، اجامر و اوباششون به صدا در اومدن، از هر بوقی علیه من حرف زدن و گفتم که این کووید به نجات اینها اومد و اگر مردم هر لحظه احساس آرامش بکنه، احساس امنیت بکنه، از این بابت با سرعت برق و باد به خیابان میاد و دمار از روزگار اینها در میاره. و همیشه بر این نکته باور داشتم و به صراحت اعلام کردم که این نه از آمریکا میترسه، نه از اسرائیل میترسه، نه از موشک، نه از بمب، خودش از جنس اونه. اونی که ازش میترسه مردمه، مردم خیابانه. چرا؟ که این از جنس اون نیست، این در تقابل با اونه. در نتیجه همه یه وحشتش همین بود که به سرش آمد، یعنی مردم به خیابان بیاید. و امروز میبینی که مردم به خیابان آمده. یه چیزی که تو این وسط دارم خود از شما در این خصوص بپرسم اینه که ما در این مدت شاهد بودیم که شاید مردم خوزستان یه جوری عهد کردن بابت این که در اون 98 زیاد این داستان رو مردمان سایر نقاط ایران حمایت نکردن، به دنبال اونا نیومدن. ولی این اعتراضات که امروز داره شکل میگیره، اعتراضاتی که داره شکل میگیره، در حقیقت نشان میده که اون همبستگی اون زیر وجود داره و مردم در حقیقت یاد میکنن از ماجرای کشتار 98. حالا با این مقدمه طولانی از شما پرسیم که چه خبره؟ اعتصابات ظاهرا داره شکل میگیره، اینقدر در این زمینه بشنویم از زبان شما شیواتر. بفرم.
بله. خب جناب بهباری، تمام ایران امروز درگیر این مبارزه است. فقط قیام نیست در محلات و پوزش میخوام خاطر سرماخوردگی شدید، فقط قیام در کردستان و در همون خوزستان، شهرهای گوناگون، در شمال، در شیراز، در اصفهان، در مشهد امروز، در زنجان، در تبریز، در دانشگاه های سراسر کشور، در شیراز. ببینید شما، هیچ شهری نیست امروز واقعا. بسیاری ها در همین روزهای اخیر، خاطرتون باشه جناب علی، با من در هفته پیش بعد از وقایع کرج صحبت کرده بودیم که کرج که پیش اومد، یک چند روزی ممکنه که به هر حال مردم یک تنفس کوتاهی داشته باشند. ببینید امروز در سراسر ایران به خاطر سال روز سومین سال روز قیام خونین آوان که به گزارشی 1500 کشته و به گزارش دیگر 6400 کشته داشته، ما امروز شاهد این هستیم که فتح تهران رو، سه روزی که بسیاری ها فکر میکردن که این میتونه یک امر، یک وعده‌ای باشه که شاید پشتوانه نداشته باشه، ولی از صبح ساعت 9 صبح، 10 صبح در سراسر ایران به تدریج ما میبینیم اول بازارها بسته میشه، بعد خبر از اعتصاب زباهان اصفهان میاد، خبر از بستن ده ها واحد دیگر تولیدی میاد، خبر از بستن بخشای گوناگون خدمات میاد، خبر از اعتصاب پزشکان در بعضی از شهرها میاد، پرستاران و پزشکان، کادر پزشکی میاد. ببینید در سراسر وقتی که به سمت غروب به تدریج از ظهر، بعد از ظهر و الان در سراسر کشور، در محلات گوناگون، در شهرهای گوناگون، ما میبینیم که همه جا مردم جمع شدن و شعار میدن و حتی اینها با گلوله، با تیر شلیک مستقیم، با ساچمه ها، با تفنگ ساچمه ای و با حتی با فلاخون، من گزارش هایی خوندم که با فلاخون و سنگنداز با مردم دارن مقابله می کنند. این گزارش های گوناگون رو شما اگر از طریق شبکه های مختلفی که داره به خارج میاد، همه هم با ویدیو و گزارش های مستند هست، یعنی فقط کلامی و نوشتاری نیست. شما شاید امروز، من شاهد صدها ویدیوی کوتاه بودم که از جاهای گوناگون کشور بود. امروز دیگه اینکه اینها دیروز، به فرض پری روز دیروز، میخواستن کردستان رو بزنن، فکر میکردن که کردستان رو بزنن کردها رو مرعوب بکنند، ولی واقعیت اینه که ببینید این ماجرای تسخیر تهران از محلات گوناگون تهران، از جنوب تهران تا گیشا، تا طرف یک کمی شمال غرب تهران، شمالش شرق تهران، جنوب که دیگه امروز واقعا در محلات جنوب غلغله است، و همونطور به طرف کرج تماما ما میبینیم که این اعتراضات، این قیام های خیابانی به شکل الان ادامه پیدا کرده. هر چقدر که به طرف ساعات شب تاریکی ها داریم میریم، اینها صبح مقاومت کرده بودن و بعدش هم نیروهای انتظامی، و دیگه خبری تقریبا از بسیج نیست، چون بسیج خودش بخشی از این ساختار پراکنده شده و حالا یک بخشیش که گمگور شدن، یه بخشیش هم توی مردم زوب شدن، این واقعیتیه. ولی واحدهای متشکلتر نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران، هرچه که جلوتر داریم میریم، دخالت سپاه و بعضی از قسمتهای مشکوک نیروهای امنیتی که بعضی جاها گزارش کردن که از زینبیه و نمیدونم از کشورهای همسایه و اینا هم گزارش شده که افرادی رو آوردن، البته اونا رقمشون اونقدر نیست که بتونن اصلا قابل تا توجه باشه برای یک ملتی که در این بیش از هزار شهر واقعا بدون به جرأت میشه گفت دیگه صحبت از 100 شهر و 150 شهر دوران آبان خونی نیست. ما بیش از هزار شهر امروز داره در این وقایع همه جا از مجسمه های اون حتی در مجسمه بهشتی شیراز مجسمه های قاسم سلیمانی سلاخ دمشق تا بسیج مراکز بسیج تا مراکز نمیدونم جاهای گوناگون فرماندار ها همه جا را دارن به هر حال همه میدونن. بله در مراکز گوناگون ما شاهد این هستیم که مردم برای هم بزرگ داشت این قیام خونین و همین که به سدلی بگن که امسال سال خون سدلی سرنگونه، ما شاهد این هستیم که شعارها علیه این دیکتاتور علیه خود مجتبی و سراسر این دستگاه رژیم جمهوری اسلامی شعارهایی که واو شاید اینا کاکایی خودشون همدیگر رو فریب بدن مصرف شعارها و حرفهای اینا برای بخش کوچکی از نیروهای نظامی و انتظامیشون بوده نه برای مردم. مردم نشون دادن که به هیچ وجه نه تنها فریب اینها رو نمیخورن ارعاب و تهدید و اینها رو به هیچ وجه دیگه ابدا وقعی نمیذارن بلکه به اینها واقعا قاطعانه نشان میدن به اون بخشی که از نظامیان اینا که فریب خوردند به اینها نشون میدن که چه ضربه شستی دارن میگیرن و چگونه دارن اونها رو تعقیب میکنن و اونها رو بهشون هشدار دادند و در حتی دهکوره های ایران هم در شهرهای کوچک بخشهای کوچک دنبال این جاسوس ها دنبال این نیروهای امنیتی نظامی اینها مردم هستند و بسیاری از اونها امروز فراری شدن از دست نیروهای به هر حال جوانان و زنان و مردان سلحشور ایران. بزرگداشت بسیار بی‌نظیری است واقعا میزان جمعیتی که امروز اومده به میدان و بعد هم قسمت اعتصابی که جناب علی هفته پیش هم پرسیده بودید تاکید داشتید که اگر و میگفتید که اگر بدون اعتصاب باشه این جریان پیش نخواهد رفت، ما امروز شاهد این هستیم که اون حلقه های کمربند های نجات کمربند های پشتیبانی اعتصاب ها آقای بهبانی برای این ایجاد شده و علاوه بر اینها واحد های بزرگی عرض کردم زباهان اصفهان و امیدواریم که ما بخش های بزرگی از تولیدات پتروشیمی نفت استخراج نفت و همین زباهان گسترده تر بشه و به مراکز دیگری که ستون فقرات این رژیم رو به لحاظ به هر حال درآمدزایی اونها هم بشکنن و این اعتصاب در ابعاد بسیار بسیار گسترده شروع شده. حرکت میلیونی است آقای بهبانی، ابعاد این حرکت میلیونی رو امروز باز هم روشن‌تر خواهم کرد.
خیلی ممنون. خب صحبت بسیج و نمیدونم
صدای جناب علی نیست.
ای بابا، عرضم به حضورت که وقتی که صحبت بسیج و نمیدونم سپاهی و اینا میکنی، اینا هم جز مردم هست، اینا که یه موجودات دیگه ای که نیستن، که اینا هم صبح بالاخره باید بره نانی پنیری گوشتی مرغی نمیدونم ماهی چیزی یه چیزی بالاخره باید برنجی سیب زمینی سی تهیه کنه بیاره خونه. بچهش مریض میشه، الان میگه که ساده ترین شربت سرماخوردگی وجود نداره، یعنی داروخانه ها تأمین دارو عاجزن، نمیتونن دارو بدن. خب بنابراین اینم مثل اونه، علاوه خصوص بسیجی. خب بسیجی ما میدونیم که اون جوونی که میرفت عضو بسیج میشد، منهای اون بحث عقیده و نمیدونم ایمان و این حرفا که امروز کمتر اون رو میبینی، بازیه اون. واقعیت این بودش که از یه امکاناتی بهره‌مند میشد. فرض کنید که میتونست بره مسابقه فوتبال تماشا کنه، میتونست بره فلان باشگاه اسنویسی کنه، میتونست بره فلان مؤسسه نمیدونم هر جا همه چی در براش باز بود. امروز هیچ چی وجود نداره از اونا و این حتی قادر نیست که اونجا کارتشو نشون بده به مردم بگه من بسیجیم. خب کتکش میزنه. بنابراین خود به خود طبیعتا ریزش شروع میشه. این تنها کاری که میتونه انجام بده اینه که و انجام داده اینه که از بیرون آدم بیاره، بره آدم ها رو نمیدونم استخدام کنه، از بیرون عریبه بیاره. کاری که مثلا در گذشته ها انجام ده، فرض کن اگه در خراسان میخواست سرکوب کنه نیرو از خوزستان میبرد، اگه میخواست کرمان نمیدونم سرکوب کنه از تبریز آدم میبرد یا بالعکس. ولی امروز اونم اتفاق نمیفته، بنابراین دست و پاش بسته. این فایلای صوتی که حالا نمیدونم بی بی سی منتشر میکنه، ایران اینترنشنال منتشر میکنه، یا یه ویدیویی رو دیدم که وایس آف امریکا یه سپاهی وایساده داره حرف میزنه و رفیقاش میگه که ما اگه وارد یه کوچه میشیم تو این کوچه 30 تا ساختمونه، یادش که از 30 تا ساختمون به سنگ میزنه. بنابراین فروریزی یا در حقیقت اون فروپاشی سیستم شروع شده. یه نکته هم اینجا هست که باید بهش توجه کرد و اونه که مثلا فرض کنید که شورای امنیت ملی نمیدونم وزیر نمیدونم کشور اینا بازیه، اینا کسی نیستن. مثلا شمخانی هیچی نیست، عددی نیست. دوستی امروز برام گفت آقا یه پفه. پشت صحنه تحلیلگرایی رو دارن که مسائل رو برای اینا تجزیه تحلیل میکنن، خطکی میکنن به اینا، که اونها هم امروز دچار به قول خودشون فلج تحلیلی شده. با توجه به این شرایط که وجود داره اوضاع رو چجوری تعریف میکنی؟ حالا شما چجوری میبینی صحنه رو؟ بفرم.
ببینید ما آقایانی وقتی که صاحب صحنه رو مشاهده میکنیم این شوخی نیست. شما ببینید ابعاد کار رو اینطوری ببینید. یک اعلامیه میاد یا بسیاری ها اعلامیه میدند، فراخوان میدند و اعلام شده که 3 روز آبان خونین ما به طرف تهران میریم و تهران رو به هر حال فتح خواهیم کرد. یاد دوران صدر مشروطیت و سالهای بعد از اون میشه، اومدن ستارخان، سرداران بختیاری، مبارزان شمال ایران به اینکه تهران رو از دست استبداد به هر حال قاجار رها بکنند. یاد اون دوران صدر مشروطیت آدم میفته که اوباشانی یا به هر حال نیروهای قزاقی در تهران مستقر بودند و تهران کوچک، ایران 8.5-9 میلیونی بعد از اون بیماری های بزرگ به اون جنایت های چند در واقع یکی دو قرنه بزرگ، 50 سال فقط ناصرالدین شاه، بعد استبداد چی بعد محمد علی شاه، ببینید اون مرگمیرها، اون بیماریها، اون قحطیها. خب سپاه جاهای گوناگون تلاش کردن بیان تهران رو از دست این استبداد در واقع رها بکنن. امروز واقعا به لحاظ تاریخی شما میبینید که وارد یک برش تاریخی شدید که این امر رو برای شما تداعی میکنه. خب برگردیم، من یک اشارهی بکنم به مذاکرهی که زمانی که دمشق در دست نیروهای مخالف اپوزیسیون بشار اسد افتاده بود، قاسم سلیمانی برای نجات دمشق رفته بود پیش بشار اسد. به او گفته بود که مذاکراتش هست، اسنادش هست. به او گفته بود که آقا تو این اگر مرکز، اگر دمشق سقوط بکنه، در اون صورت دیگه این فتوحاتی که شما در بخشهای از استانهای حاشیه‌ای غیر از دمشق تو داری به درد تو نمی کنه. به لحاظ استراتژیک جنگ رو باختی. خب این ماجرا یک امر استراتژیکه. مبارزه سیاسی، مبارزه اخشار اجتماعی، مبارزه اعتصاب ها، قیام، این در واقع اینها رسیده به یک جنگی که بین قوای مردم، ها حالا فقط عامل اینه که اینها سلاح ندارن به اون معنا، سلاح های البته اونها را ندارن، اونها سلاح گرم دارن، اینا کوکتل دارن، چوب و چماق دارن، سنگ دارن، وسایل دیگری دارن، هر حال که با اون حالا یک سری از وسایلی که تکنیک های جدید خودشون رو ساختند و گاهن هم الان مسلح شدن، در جاهایی در کردستان مسلحند، در بخشای از خوزستان مسلحند، در بخشای از به هر حال مناطق دیگر ایران مسلح شدن و سلاح به تدریج داره میاد در دست مردم، که این امیدوارم که ما روزهای طولانی تری نداشته باشیم، چون به هر حال هرچی که این به سمت ابعاد گسترده تر میره و اینا بیشتر مقاومت میکنن، به هر حال امر در دست گرفتن سلاح گرم هم از طرف مردم بیشتر خواهد شد، هیچ اصلا تردیدی در این نیست. ما نمیخوایم اینجا یک حمام خون، کسی از راه افتادن یک حمام خون باید ابله باشه. جنگ داخلی یعنی بخشی از قوای اینها که به عنوان ارتش رو استفاده بکنن، همون بقایای نیروهای انتظامی رو، اون تصور رو ما به عنوان تصور خوب در واقع این قیام ها نمی بینیم. اما واقعیت اینه که ما داریم شاهد این هستیم که حکومت با یک 4% 5% با حدود 1 میلیون در مجموع نیروهای مسلح در مقابل این چند ده میلیون مردم ایستاده و مردم شعار فتح تهران رو میدند. اون اشاره‌ای که عرض کردم در زمان صدر مشروطیت و سالهای اولیه پس از اون، خب این خیلی معنا داره که مردمی تقریبا با دستهای خالی در مقابل یک ارتش مسلح چطور ایستادن. این چه نگاهی، چه شهامتی، چه روحیه‌ای میخواد، چه از خودگذشتگی میخواد، مردم به کجا رسیدن، چگونه اینها به سطوح اومدن، سالها مبارزه کردن و با چه انسجامی. امروز ما شاهد اینیم که مردم واقعا منسجم شدن، یعنی تشکیلات دارن، سازماندهی دارن، هسته های کوچک، حلقه های کوچک و سوسیال میدیا. پارسال که ما بارها گفتیم اینها وقتی که مقاومت شد بزرگتر خواهد شد، به ستات های محلی، به تشکیلات های جوانان غیور نمیدونم محل فلان محله تهران، نازی آباد و جای کرج و استان مازندران و گیلان و خوزستان و جای دیگر، کردستان و قهرمان و اینها همه جای خود، ولی اینها از واحد محله ها اومدن به سمت گردان ها، به سمت ستات ها، و بعد این ستات ها الان چندین شهر رو دربر میگیره. خب شما شاهد این هستید که انسجام در واقع تشکیلات اونقدر بالا رفته که شما شاهد یک ارتش مردمی هستید، یعنی ما به یک شکل مدرنی مردم ایران ارتش مردمی خودشون رو ساختن. حالا ابعاد این ارتش مردمی ویژگی‌های خودش رو داره، شکلی از عدم تمرکز خودش رو داره، ولی در ارتباط با هم دیگر هستن. وقتی که از سراسر ایران این فراخان برای فتح تهران داده میشه، شما تصور کنید که حتی بینندگان، شنوندگان عزیز، مردم ایران در جاهای تهران، در جاهای گوناگون بشنوند که شنیدن فتح تهران رو، چون الان مدت هاست که قیام میلیونی تهران و کرج، یعنی اون بخش از استراتژی که خود اینها جنایتکاران به بشار اسد گفته بودند که مرکز رو بگیر تا شهرهای اطراف سقوط بکنه، همون استراتژی داره اینجا پیاده میشه و این یک استراتژی جنگیه. یعنی قوای مردم، میهنی، مبارزانی که در گذشته به فرصت تارخان بوده، سردار اسد بوده، در ایران و تنگستان بودن، مبارزان جنگل از شمال بودند و جاهای دیگر، اینها آمدند و این رو در یک شکل مدرنی مسئله فتح تهران رو مطرح می کنن. این یک استراتژی یک جا افتاده جنگی است. این استراتژی به این لحاظ تاکید می کنم که قوای نیروهای مردمی به یک نوع از انسجام رسیده که می تونه میلیون ها افراد رو جلب کنه و مردمی که در تهران می شنوند که از جاهای دیگر به کمک اینها شتافتند، اینها وارد خیابان ها میشن، به شرط اینکه اونها قوای خودشون رو بیشتر به سمت تهران بیارن آقای بهبهانی، اون وقت اون استانها، اون شهرهای حساس خالی خواهد شد. اگر چنانچه نیارن، خب تهران در دست خود این 13 14 15 میلیون احتیاج به اون یکی دو میلیون یا چند صد هزار اونوری ندارن. در هر صورت این استراتژی جنگی و حضور شاید صدها هزار نفر و یا یکی دو میلیونی که در تهران و کرج بخوان حرکت بکنن، ما امشب که 24 بود، امروز که 24 هست، هنوز در خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ و بسیاری از شهرهای کوچک غلغله است و در شبهای دوشب دیگر ما شاهد مواجهات بسیار سنگینتر خواهیم بود. به همین دلیل که ما امشب شنیدیم که اینها از ساچمه ها، از شلیک های ساچمه ای گذر کردن و گزارش میرسه که اینها با تیر مستقیم دارن شلیک میکنن و گلوله های جنگی دارن به کار میبرن. یک نکته ای هم وجود داره، اگر اینها شروع بکنن با پرواز با هلیکوپترهای جنگی بکوبند، اون وقت مرز در حریم هوایی سرکوب رو باید منتظر عواقب بعدی اون باشن، چون این ماجرا در لیبی هم اتفاق افتاد که بعدن دخالت نیروهای کشورهای دیگر رو از جهان بیرون شاهدش بودیم. اینها اگرچه از هلیکوپتر استفاده کردن برای بردن به هر حال زخمی های سپاهیان در اتوبان کرج، ولی اگر استفاده از پرواز بکنن برای سرکوب مردم، خودشون آگاهند که جنگ رو وارد مراحل تهاجم بیگانه کردن و بعد اون قوانین جنگی خودش رو خواهد داشت. به هر حال این استراتژی امروز مردم ایران در هر صورت بسیار بسیار داهیان است و این داره پیش میره و حمایت بیرونی میلیون ها مردم اعتصابگر اشتاب گوناگون از کسبه و اخشار مردم کمک این قیام هایی هست که ما شاهدش هستیم که ارتش مردمی ایران داره این کار رو پیش میبره.
عرضم به حضورت که میگفتش که توی که اصلا این برنامه های تلویزیون خودشون گوش میدادم، میگفتش که ما میدونستیم که مردم احمق که نبودیم، اطلاع داشتیم که مردم از شبکه اجتماعی و اینترنت برای کسب و کارشون استفاده میکنن و ادارات دولتی از اینترنت استفاده میکنن، ولی راهی نداشتیم جز این که اینترنت رو ببندیم. و به هر حال این یه صدمه بزرگی به بخشی از مردم میزنه، بسته شدن اینترنت، چون موضوع برنامه ما همیشه این برنامه علی‌خصوص بحث اقتصاده و اینکه مردم در حقیقت یه بخشی، حالا همه تاجر بازار نیستن، تاجر بزرگ که نیستن که اندوخته چنان داشته باشن که بتونن تحمل کنن، ولی مردم عادی، مردم کوچیک، یعنی کسبه کوچک مقصودمه، خرد کسبه، تکلیف اینا چیه واقعا؟ به کجا میبره این ماجرا اینا رو؟ چه خبری از این زمینه داری؟
ما در ادامه اعتصاب آقای بهبهانی در واقع از بعضی جهات از همین مسئله بحث اینترنت هم برای یک مدت کوتاهی خواهیم گذشت. چگونه خواهیم گذشت؟ ببینید اون واقعیتی که ساختارهای بازار ایران، تولید ایران، بانک ایران، خدمات به طور کل در ایران و بعد قسمتهایی از حمل و نقل شهری که خودش یک رشته بسیار بسیار مهمی است برای ارتباطات، سرعت ارتباطات و اصل زندگی، چون حمل و نقل رکای حیاتی یک کشور در جوامع مدرن است. اینها رو اگرچه ما همواره نقش اینترنت رو خیلی خیلی کارساز که من چندین بار در اینجا توضیح دادم بود، ولی وقتی که شما شاهد اعتصاب ها میشید که من قبلا گفتم که این اعتصاب ها باید هوشمند باشه، باید بتونه دراز مدت باشه، باید بتونه با یک حافظه جمعی تا حدود بسیار بسیار زیادی باید با هم دیگر به توافق رسیده باشن و توش این تجربه را کرده باشن. به گمان من در این دو ماه بخش از مردم این تجربه رو بین خودشون کردن. امروز گزارش هایی که شما میبینید کسبه نانواها، بقالها و بخشی از توزیع در بازارها که زندگی مردم بود و بعد در زمان کرونا اینها تجربه شد. ببینید شما در زمان کرونا اون تجربه بسیار بسیار منفی و دردناک یک چیزی رو به مردم هم نشون داد. این رو به طور عادی هر چیز سیاهی، هر چیز بدی به هر حال توش یک تجربه هایی هم بود. این دو سالی که مردم بسته بودند، انقباضی زندگی کردند و بخشای کوچکی که به بهداشت و به تغذیه مردم و به حد اقل های زندگی مردم مربوط بود، به در زندگی روزمره و به هر حال ماهیانه، هفتگی، روزانه مردم جا افتاده بود. اون بخش ها رو پذیرفتند، در عمل به طور تجربی میدونن که اون بخش ها باید بمانند. بخش های دیگری که در اون دوره هم به گونه تعطیل شده بودن و یا راکت تر شده بودن، اون بخش ها خود به خود الان تقاضا میشه که وارد موج های اعتصابی بشن، به اضافه این که به طور آگاهانه یک بخش هایی که به تولید اینها، به درآمدزایی اینها مربوط میشه که اون قسمت همیشه اینترنت کار میکرد، زباهان اینا سعی میکردن که با اشکالات اینترنت رو در زباهان پیش نبرند، بانک ها رو اینا در یک سیستم دیگر فیلترینگی که میکردند اونجا رو نمیکردند، اونها داشتن به کار اینترنتی خودشون ادامه میدادند. بنابراین ما با یک وضعیت پیچیده رو هستیم، پیچیده به این دلیل که از یک سو مردم در عمل، در حافظه زندگی دیدند که چه بخشهایی رو میشه عملا به فرض ناروایی نمیشه بسته بشه، بخش بهداشتی، داروخونه ها، اینها دارن کار میکنن و کسی هم انتظار نداره که این قسمت ها بسته بشن. اما شما ببینید بخشهای بزرگی در بخش مسکن هست، در بخش به هر حال همون عرض کردم زباهان هست، پتروشیمی هست، بخشهایی که مربوط به ادارات یا سازمان های بیت رهبری هست و اونها اتفاقا صدها هزار نفر کارکنان دارن و بعد خودروسازی ها هست، اینها رو مردم تعطیل خواهند کرد و خواهان اون خواهند شد که این تعطیل بشه. یعنی اون بخشی که اینها در واقع اینترنت رو داشتند اما مورد ضرب مردم داره قرار میگیره و این بخشی که اینها به خاطر اینکه اینترنت رو قطع کرده بودند در هر صورت اون شغل هایی که اون چند میلیون شغل نیمه کار و غیر زالک که اونها قطع کرده بودند، این بخشی از اینها دارن به فعالیت خودشون ادامه میدن و بخشی از اینها هم بسته شده. بنابراین مسئله اینترنت امروز در روزهایی که ما وارد اعتصاب شدیم شرایط پیچیده ای به خودش گرفته و اینو باید مغزهایی که در داخل ایران هستند، وقتی که ما میگیم سازماندهان این اعتصاب ها، وقتی که ما میگیم اینا باید هوشمندانه و با تحمل و توان مردم سازماندهی بکنن، چون اعتصاب که یک روزه نیست که، یک هفته نیست که، باید یه مدتی ادامه پیدا بکنه و یا در طول هفته به فرض روزهایی در هفته رو اینها باید شرایطی ایجاد بکنن، به فرض از صبح تا ساعت 11 مثلا یک ظهر اینها کار میکنن، از ساعت 1 ظهر، 1 بعد ظهر وارد قیام های محلی میشن، میبندند مردم اون در اون ساعتی که به هر حال اینها سرکوب متمرکزتر دارن میکنند، مردم خریدشون رو خواهند کرد، اون به اون حد اقل زندگی خودشون که به هر حال مردم باید زندگی بکنن، فرمایشتون درسته، نون باید خریده بشه، بچه ها که نمیتونن، مردم که نمیتونن گرسنه بمونن، باید حداقل لوازم بهداشتی و اینا. ما ساعتی از صبح رو روز رو شاهدش هستیم، از ساعتی از بعد ظهر حتی همین بخشا هم که ضروری هست بسته میشه و مردم وارد حرکت های قیامگونه در شهر میشن، حمایت شهری میشه. راه این رو در عمل خود مردم اعتصابی و مردم قیامگران پیدا خواهد کرد آقای بهبهانی. شاهد این شکل‌های منطف، شاهد این شکل‌های هوشمندانه مبارزه ما در جاهای گوناگون هستیم. گزارش هاییم که داره میاد اینه که داره روش کار میشه و به سرعت داره انتقال پیدا میکنه. فراموش نکنیم جنگ اوکراین و مشاهداتی که در جنگ اوکراین پس از اینکه یک اشغالگر اومده بود سرکوب کرده بود رو بخشی رو مردم آگاه ما، استراتژیستای نظامی ما اینها رو بررسی کردند و اینها رو چون اشغال، اینها مثل یک اشغالگر دارن سرکوب میکنن. بخشی از اون تجارب هم رو ما در بعضی از مناطق کشور ما شاهد هستیم و من فکر میکنم که آنالیز بیشتر اون اشکال میتونه ما رو در مبارزه با این اشغالگر، رژیم اشغالگر علی خامنه ای و پوتین و روسیه، اون حامیان روسیهشون، کمک بکنه که اون اشکال مبارزه رو ما در داخل کشور هم بتونیم به طور خلاقتر استفاده بکنیم.
بازم ممنون از شما و از توضیحتون. عرضم به حضورت که می نویسه که تهران و کرمان و بابل و رشت و کرج و شیراز و مشهد و مردش و اهواز و اصفهان و کرمانشاه، دیواندره، سنندج، بانه، بوکان، اشنویه، مهاباد، سقز امروز صحنه اعتراضات شهروندان بوده. همونطور که گفتم همچنان خوزستان میانه جاش بسیار بسیار خالیه، یعنی این آبان در حقیقت حق خوزستانه. فکر میکنی که چه دلیلی داره که خوزستان همچنان حاضر نشد که همراهی بکنه در این روزی که به نام اونهاست در حقیقت؟
بله، شما شاید منظورتون حمله به نیزارهای ماشهر بود، جاهای دیگر بود، در شهرهای رام هرمز بود، بهبهان
بله
بود.
اصلا داستان بله. آبان کشتارش در همون جاست همه این ماجرا.
کاملا فرمایش درسته. ببین البته آقای مهبانی، گزارش از جاهای گوناگون خوزستان من خودم دارم که مردم شاهدش بودیم ما، اما وقتی که یه دوره کوتاهی به فرض ببینید، آبادان، اهواز، شهرهای گوناگون بعد از 98 هم تو همین دورانی که آبادان، اون فاجعه آبادان ایجاد شد، واقعا اینها جلو بودن. حتی در موقعی که پس از اینکه قیام بلوچستان سراوان و دیاب خونین سراوان سرکوب شد، بعدن وقتی که ما شاهد خوزستان دلاور بودیم، مبارزه‌ای که در اونجا صورت گرفت و بعد دور بعدش هم دوباره مسئله آبادان مطرح شد و اهواز و جای دیگر، اون دوره خب این استان خیلی پیش بود. ما ببینیم بعد از اون دوباره نوبت کردستان میشه. کردستان البته همیشه این حالت مبارزه جویی مقاومت رو داشته، ولی خب گاهگاهی که این سرکوب های احزاب کردی مطرح می شد، ما گاهی اوقات می دیدیم که یک دوره کوتاهی به هر حال در هر جایی نمیشه از مردم انتظار داشت که همیشه آخر خط باشند. ولی به گمان من این نقصان و این حالتی که این روزها داریم می بینیم، اون گونه که امروز به فرض مثلا گیلان و مازندران بلند شدند، خب در اون دوره گیلان و مازندران اینطور جلو نبودند. یا بعضی از شهر مثلا الان مشهد ما میبینیم هی داره وارد حرکت میشه. تبریز، اردبیل، زنجان اینها ساکت‌تر بودن. خوبی این مبارزه اینه که این داره میچرخه، یعنی دارن جا عوض میکنن. اگر یک جایی به یک دلیلی یک کمی حالت خسته‌تر داره یا یک کمی با هضم احتیاط بیشتری داره وارد میشه، خب جاهای دیگه جورشو میکشن. شما ببینید اگر قرار میبود، واقعا اگر قرار می بود کردستان بخشایی تا کنون آزاد شده بود، ولی این هوشیاری احزاب کردی بود، پیشاهنگ کردستان بود، به ظرف قاطع میتونم عرض بکنم که این دور واقعا احزاب کردستان نقش در جاهای دیگر یک حافظه غیر متمرکز در واقع جمعی در عمل میکنه، ولی ما شاهد این هستیم که در کردستان نقش احزاب کردی و مقاومت حزبی، تشکل‌های حزبی نقش کلیدی داره در اونجا. و اگر نبود هوشیاری‌های اینها، بسیاری از شهرها میتونست یک جنگ خونین بزرگی در بگیره و تازه رژیم بتونه این تبلیغ رو بکنه که کردستان میخواد چنین رو چنان بکنه. کردستان این دور نشون داد با هوشیاری هایی که دو قسمت حزب کردستان، حزب دموکرات کردستان از ماها پیش با هم دیگه کردن که حزب دموکرات کردستان ایران رو ساختن و بعد اتحاد چهار حزب رو ساختن و بعد با هم دیگر در واقع مدام در تعامل بودند، به بخش بزرگی از مردم کرد این هشدار رو دادن که زودتر از موقع آزادسازی نکنن مناطق رو، چون این میتونست بعدن به ضرر یک بخشای از ایران. اینها هستند ایرانی که متحده، ایرانی که همبسته است. حالا یه جایی به فرض اگر یک ماه چند هفته خوزستان یک کمی با تأمل داره، نه مثل اون دور که واقعا جلو بود، سینه سفر کرده بود و جور قسمتهای دیگر ساکت ایران رو کشیده بود، به گمان من این تأخیر فاز هم در همین موجهای پی در پی مبارزه این نقصانها خودش رو پیدا میکنه و به یک بالانس در سطح کشور خواهد رسید، ملی خواهد رسید.
ممنون از شما. عرضم به حضورت که بذار یه تصویره، این تصویر رو ببینم میتونم به نمایش در بیارم اینجا، همه با هم ببینیم این تصویر رو. فکر میکنم که در فیسبوک بود، اینو با هم ببینیم. میگه که چند روزی از تو سطح شهر تهران پرستوها رو میبینم که با آرایش غریز و لباسای پرنستاری که اتفاقا خیلی هم تلاش میکنن توجه مردم رو به خودشون جلب کنن و از قضا موفق هم هستن تو مترو و خیابونای شلوغ. اول اینکه مردم آگاه باشن حساب اینها از انقلابی ها جداست و اصلا از جنس ما نیستن. دوم، این ایده برآمده از اتاق فکر جمهوری اسلامیه. دو تا پیام برای مردم خاکستری داره. اول اینکه آهای مردم، ببینید اگه انقلاب بشه زنا و دختراتون این شکلی میشن و اینجوری میان خیابون. دوم اینکه آهای مردم، ببینید ما مشکلی با حجاب زاری حتی به افتضاح ترین شکل هم کاری نداریم. میتوانید آزاد باشید اما زیر آسمون جمهوری اسلامی و تحت فرمان ولی فقیه تا میتونید اطلاع‌رسانی کنید و پدر مادرها و مردمان میانسال توضیح بدید و بگید که اینا از ما نیستن. خب اینم یه نکته بود، خواستم تو بحثی که شما دارید این رو بیارم و اینجا نشون بدم، بگم که از چه ترفندهای این بیناموسا استفاده میکنن برای اینکه بتونن مردم رو در حقیقت گمراه کنن. و راست میگه، از این آدما ورده تو خیابون و اینا این رفتارهای شنی رو انجام میدن، در حالی که اصلا موضوع فکر نمیکنم این باشه. میخوام نظر شما رو بشنوم.
بله، ببینید آقای بهمانی، در اینها دیگه کوچکترین اگر ابتکاری با اینا می داشتند، اگر قدرت اینها می داشتند، در دنیای تمام این یک قرن اخیر، قرن اصلا در قرن هزار و سالهای 1901 تا 1999 در قرن 20، شما صدها مبارزه و مسائل گوناگون کشورهای گوناگون، شهرهای مختلف و جنبش‌های انقلابی رو شاهد هستید. خب این جنبش‌های انقلابی یه تجربه‌ای وجود داره، اونم اینه که آقا یا میتونن دیکتاتورها جنبش رو هم سرکوب بکنن، هم به وضعیت اقتصادی مردم برسن، رفاه حداقلی برسن، یا اینکه سرکوب کردن بعد از یه دهه دو دهه نهایتاً سرنگون شدن. اگر تونستند، اگر میتونستند سرکوب بکنن، بعد سرکوب رو شل کنن، به گونه ای مهار رو در دست بگیرن، ولی اصلاحات اقتصادی اجتماعی حداقل میکردند، خب حکومتانشون رو یه دهه دو دهه دیگر هم از شیلی پینوشه تا یاروزلسکی تا نمیدونم خانهای آمریکای لاتین تا در اندونزی و جاهای دیگر، اگر میتونستند این دوتا رو در ترکیبی با هم دیگر بکنند، یا مثلا کنان اورن در ترکیه، ولی وقتی که به بحران دلار لیر ترکیه رسید کنان اورن هم سرنگون شد، یا یاروزلسکی یا پینوشه، و وقتی که این دوران اصلاحاتشون به پایان میرسه، اون سرکوب های خونین هم امکان پذیر نبود. اینا الان به این کارا را کردن، سالها 44 سال با خاتمی کردن، با نمیدونم گفتار درمانی روحانی کردن، با جنایت آیت الله قاتل کردن. اون میخواست اون جراحی بزرگ اقتصادی مالیشو بکنه، همه کار کردن، سرکوب های خونین رو پشت سر گذاشتن، ولی دیگه هیچ بسته های کاری بانک مرکزی، نمیدونم اصلاحات اقتصادی، مسکن، همه حرفاشون کم آوردند. و دنیای امروز هم دیگه مذاکره رو هم که بهشون این همه امکان داده بودن که بتونن یه چند ده میلیارد دلاری بگیرند و بیارن، اونم که از دست دادند. آخه کسی که هیچ چشماندازی نداره برای هیچ اصلاحات حداقلی و همه اونها به شکست روبرو شده، به یه مشت احمق کدن نادان که هر روز باختند، همه جا باختند، حالا با چهار تا خانوم نمیدونم لخت و اوریان و اینا میتونن چی بکنن؟ خب مردم، کسی که اون ماجراهای از رکس آبادان سوزوند تا همین رفت توی چیز شیراز، در اونجا چند نفر رو کشت، تا چراغ شیراز رفت کشت، تا انواع توطئه ها رو انجام داد نتونست، حالا میتونه با این تکتیک مثلا کاری بکنه؟ من فکر میکنم تو این بلبشو و اینا، حالا ممکنه چهار تا از این زنا هم بودند و اینا اومدن برای خودشون یه تفریحی بکنن، یا چهار تا آدم مغز علیل اینها، مثل اون دوران انتخابات بود که بعضی از اینا با یک حالتهایی می اومدن برای ستادهای انتخاباتی هم یه کارهایی میکردن. چهار تا از این توفالهای اینها که اکثرا هم معتاد بودن، مواد فروش بودن، الان در این خانه ملت، در خانه ملت که جنایت خانه دارالظلم اسلام اینها هست، نشستن. همین 227 نفر جنایتکاری که حکم این هاست که شکست پذیره، که حکم اعدام اعتصاب اعتراضگران رو، قیامگران رو به اصطلاح خودشون دارن میدند، اگر اونجور ترفندها و شگردها و اقدامات نمیتونه ببره، اینجور چیزا هم محلی از اعراب نخواهد داشت.
حالا باز دوباره یه موضوع دیگه که دیدن دارم خواهد اینجا با شما در میون بذارم، یه ایمیل هایی برای من میاد که بله یه اقداماتی باید کرد، حالا که اینا دارن حکم اعدام برای این بچه ها صادر میکنن، ما هم بچه های اینا رو تو خارج کشور پیدا کنیم، شناسایی کنیم، اینا رو با چاقو بزنیم، بکشیم، نمیدونم اینا. اینا موضوعات خطرناکیه که مطرح میشه و ممکنه یه آدمی یهو احساسی بشه و دنبال این بازی بره. فهم میکنی چیکار باید کرد که جلوی این نوع حرکت ها گرفته بشه؟
بله، در جهان متمدن قانون وجود داره جناب بهبهانی. هیچ یک از فرزندان ما، جوانترهای ما در کشورهای غربی به هیچ وجه، در اینجا قانون وجود داره، پلیس قضایی هست، محاکمه وجود داره، و به جای اینکه افرادی اقدامات، اینجا قانون به دست سیفیل انجام نمیشه، جریمه یا مجازات رو اینجا قانون انجام میده، اینجا دادگاه وجود داره، دستگیری ها هست، گزارش ها هست. اگر در یک حالتی، در یک روزی به فرض جلوی برلین تظاهراتی شد، کسی اومد با یک چاقویی خواست به یک فردی و پلیس اون نزدیکی نیست بخواد حمله ور بشه، اگر اون بچه ها اونجا چوب و شلاقی برای پرچم دارن آماده کردن، یا وسایل به هر حال، صندلی هست، ماشینی هست، جایی هست، اگر طرف داره به شکل اوریان با سلاح به طرف اینا حمله میکنه، سکیوریتی اینا تا پلیس برسه، به هر حال وسایل اولیه‌ای در دست دارند که برای نظم سکیوریتیشون لازم هست. اونها هم سکیوریتی ها معمولا اجازه به حمل سلاح گرم ندارند، جز در موارد استثنایی. بنده به عنوان شخصی که با قانون سکیوریتی آشنا هستم، برای اولین بار میخوام اسم از کسی ببرم که شما در اینجا بارها انتقاد کردید، که این فردی که در پاریس هست که میگه من افسر اطلاعاتی بودم و اینا، دیدم با یکی از این افرادی نشسته بودن، داشتن قصه سرایی میکردن که اینا نمیدونم ده ها هزار یا صد هزار دلار برای برلین گرفتن، رفتن سکیوریتی اونها رو، این مغزهای توفاله بیمار نمیتونن بفهمن که همیشه مردم با پول نمیرن کار بکنن. ما سکیوریتی الان اشاره به سربالا زدم، سکیوریتی برلین رو همه جوانان به عهده گرفتن و من افتخار میکنم که به عنوان یک سرباز در اونجا این کار سکیوریتی رو همراه با صدها جوان انجام دادم. اون کسی که شرافت نداره که فکر میکنه که تحلیلگر سکیوریتی است به خودش میگه کارشناس امنیتی، معلوم نیست اون فرامرز دادرس کی اسمش که نشسته این مزخرفات رو، این جعلیات رو بافته همراه شخص دیگری که باهاش مصاحبه میکنه، اینها باید خجالت بکشن، جلوی بیشرافتی ها رو به پایان برسونن. چون این گونه حملات به جوانان ملت کردن که حامد اسماعیلیون نمیدونم 100,000 200,000 پول داده که سکیوریتی برلین رو برقرار بکنه، خب این گونه برحال جعلیات و دروغهایی که هست، چون من شاهد این صحنه بودم که اونجا چی گذشت. اینها بخشای از دستای فاسد خود این رژیم
نداره که آقای سلیم چشکاله، باید برای این اجتماعات حتما باید سکیوریتی استخدام کرد، حتما پلیس حکم پلیس که سکیوریتی داشته باشه.
عرض من این بود که جناب بهبانی ایشون گفته بود که چند صد نفر سکیوریتی رفتن برلین و پول بزرگی از حامد اسماعیلیون گرفتن و داشت گزارش های جعلی میداد اونا و دروغ میگفت که و یک جوری هم حرف میزد انگار که همه چیز رو خبر داره، داشت یک فضایی درست میکرد که همه چی رو خبر داره و گزارشی میداد. من البته این رو در حاشیه گفتم، اما اگر حملاتی در کسانی آلوده عوامل رژیم مثل اون جریانی که در هفته بعدش در برلین که با چاقو حمله کردن چند نفر رو زخمی کردند، اگر چنین پدیده هایی دیده بشه، میشه اونجا هم به هر حال در مقابل اینها اقداماتی تا پلیس برسه انجام بشه. اما پیگرد فرزندان این جنایتکاران به عهده پلیس قضایی است و یا به هر حال انترپول. این کار رو ما اینجا آتش به اختیار نداریم که جوونا بلنشن برن اینا رو دستگیر بکنن یا کارایی بکنن، چون بعدن به حکم قانون اونها حتی اگر به فرض فرد کاملا شناخته شده ای رو هم گرفته باشن ضرب شد بکنن، اینها هم باید محاکمه بشن. اینجا کشور در کشورهای غربی قانون وجود داره، این عمل نادرستی است و از لحاظ به هر حال قانونی دارای مجازات خواهد بود. جناب بهبانی این کار جایز نیست.
خب بذارید یه پرسشی بکنم در مورد این ماجرایی که آلمان خصوصا مدعیه که برای یه سری تحریمای برای ایران جمهوری اسلامی برقرار میکنه، ولی جلو سلام پست می‌نویسه که اینا در حال مذاکره هستن که نفت از ایران بخرن و هم از ونزوئلا می‌خره، هم از الجزایر و هم از ایران. و خب ما می‌دونیم که ایران نفت زیادی رو روی دریا داره و ممکنه که از اون نفتا بره بخره، ممکنه اصلا به همین قطر بگه که آقای نفت رو شما تحویل بگیر ما از شما میگیریم، یا مثلا به چینیا بگن که آقا شما این نفتا رو بگیرید و ما از شما میخریم. به هر حال این داستانی که اروپا مدعیه که تحریم میکنه از یه طرف میره دنبال نفت خیلی چیز عجیب و غریبیه. میخوام ببینم شما چی اطلاعی تو این زمینه ها داری، بفهمید تا بشنه.
من گزارش رو خوندم جناب بهبانی، اینکه بر اساس برخی از اسنادی که هنوز تایید شده نیست که آلمان در صدد اینه که محموله های نفتی رو از ایران بخره، دنبالم کردم این گزارش رو. گزارش تایید شده نیست و اما باید یه چیزی رو بدونیم. ببینید من بارها گفتم که غرب، اگر این غرب که منافع اقتصادی خودشون رو، منافع ملی خودشون رو سالها در برابر و همراه با رژیم جنایتکار و جمهوری اسلامی، اگر اینها اونها رو همراهی و حمایت نمی کردند، ما نمی خواستیم که اونا برای ملت ایران بیان کاری بکنن. ولی حمایت اونگونه که اینها کردند و و یا سکوتی در برابر جنایت ها رو در واقع این رو ما همواره انتخاب کردیم. بعد از اینکه آوان خونین شد ما بسیاری ها رفتیم جلوی اتحادی اروپا یا در استراسبورگ یا در ژنو یا در جاهای گوناگون، هر جایی که متوسل شدیم اینها حمایت یک چیزی، یک فرد حاشیه‌ای رو در کمیسیونی ما رو یک دنبال نخود‌سیاه فرستادن. بعد از اونم یا آبی بالاش خوردن از استرداد اسدالله اسدی تا چی هر چقدر ما صحبت از کمیته حقیقتیا و اینها و اونها کردیم کسی گوشی به دکار نبود. اینها هر روز دنبال این بودن که به هر قیمتی مذاکره بکنن، از این رژیم حمایت میکردن. ما البته از هر گونه حمایتی که از مردم ایران از ملت ما بشه باید استقبال بکنیم. امروز که غرب، آلمان، آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان، همین آلمان کشوری که من در اینجا زندگی میکنم، در فرانسه چنین و چنان شده، یا روزنامه های محلی احزاب دارن حمایت میکنن و یا به هنرمندانشون، به مجامع حقوق بشریشون این رو فهموندند که این نقصان های بزرگ یا حمایت هایی که از این رژیم کردن رو بیان یه گونه ای در واقع یه تعادلی، یه تعدیل بکنند و یک مقداری حمایت بکنن از جنبش ما، مردم ما، مبارزه مردم ایران. این به این معنا نیست که پشت پرده حوادث اتفاق نیفته. باید آگاهانه، هوشیارانه باید بوش سپرد و واقعا باید متوجه شد و باید افشا کرد، همون گونه که جریان استرداد اسدالله اسدی بلژیک که ما چقدر ایرانیان ایستادند در جاهای گوناگون مبارزه کردند. اون روزها خاطرتون هست همه ما واقعا توی خیابانها بودیم، از بلژیک تا وین تا جاهای گوناگون همواره در اونجا مبارزه صورت گرفت و افشاگری ها. با توجه به این موجهایی که الان اومده حمایت ها هست، به گمان من صدای ما بیشتر خواهد رسید و بعدش هم در مجامع جهانی اگر دستای آلوده یعنی خبر تایید بشه، امروز خوشبختانه هزاران نفر در جلوی این سفارتخونه ها و نمیدونم مساجد اینها و بعد مراکز رسانه های آلمان و به حضور شما که بوندستاگ آلمان و نمیدونم جاهای گوناگون، همه جا ایرانیان هوشیارن و این اون چیزی بود که ما آرزو میکردیم که مردم در صحنه برن و جواب اینها را بدند. جایی اگر فیلترینگی شده، جایی اگر یک شرکتی حتی یک ناروایی کرده، همه جا را بچه ها از مسجد هامبورگ تا جاهای دیگر، تا مراکز زیمیست تا جاهای دیگر رو بچه ها زیر این جوانای ما، خوشبختانه مبارزه اونا خیلی بهتر از مبارزه نسل ماست. اینا دنبال میکنن از طریق اون راههایی که توی فضای به هر حال شبکه های رسانه‌ای هست، شخصش رو، مرکزش رو، شرکتش رو پیدا میکنن، بسیج میشن و میرن حالشون رو هم میگیرن. آقای بهبانی،
مقصودم اینه که باید خیلی در این موارد دقت کنیم و حواسمون باشه که به حال ما باید تکلیف خودمون رو روشن کنیم. این بر عهده مردم ایرانه، به هیچ کسی ارتباطی نداره. یعنی اونا، آلمان، فرانسه، نمیدونم آمریکا، هر کشوری سیاستمدارانش، مسئولین اون کشور مکلفن که از در حقیقت مردمان و منافع کشور خودشون دفاع کنن. تکلیف ندارن که به خودشون ضرر بزنن، از ما دفاع کنن. فقط هدفم این بود که باز این نکته معلوم رو دوباره تکرار کنم که اشتباه نگیریم، فکر نکنیم اونا برای ما قرار کاری انجام بدن. نخیر، اگر هر کاری هست ما بایستی خودمون تکلیف خودمون رو روشن کنیم. یه موضوع هم که امروز دوباره دیدم همه راجبش حرف زدن، این داستان مجاهدین بود که آمریکا، سخنگوی یکی از سخنگویان وزارت خارجه، در حقیقت هر گونه حمایت دولت آمریکا از سازمان مجاهدین رو رد کرده. بعد اون اوباش اومدن میگن که این دلیل استقلال ماست. یعنی واقعا آدم نمیدونم چی به اینا بگه. چی باید اسم اینا رو بذاریم نمیدونم. این میگه دلیل استقلال ما همین بود که آمریکا گفته ما اینا حمایت نمیکنه. نه، آمریکا گفته که شما هیچ نمایندگی از مردم ایران نداری، تحت هیچ شرایطی مردم ایران شما رو نمیخواد. این معنای اینه، معنی این نیست که شما آدمای مستقل اندیشمندان مستقلی هستی. شما همین الان گرفتاریتون همین داستان لچک مریم بانوه و تکلیفتو با اون لچکه روشن کنی. بذارید بریم
سر اجازه بفرمایید جناب بهبانی من خواهش میکنم یک فرصتی من بدید با تایید فرمایش شما و با تایید این صحبت که واقعا اینها رهبری سازمان مجاهدین باید همواره هم گفته شده. ما انتقادهای پایی داشتیم به این جریان، مسائل گوناگونشون، استفاده از ساز افرادشون، اعضاشون، ناروایی هایی که داشتن، ولی من میخوام یه نکته رو در اینجا توضیح بدم. من شاهد این بودم که در خیلی از شهرها اعضای سازمان مجاهدین، طرفداران سازمان مجاهدین واقعا همراه با این جوانهای ما، مردم آگاه ما، من حتی در برلین به خاطر اینکه موقعیت من در شهر کل و در خود ایالت هستم، در بسیاری جاها شاهد بودم که مجاهدینی که در یک دوره میگفتن ما منشعب شدیم، یا حتی اونهایی که در یک فعالم بودند، همراه با صفوف مردم در این مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی شرکت کردند. من به گمان من همونطوری که ما به بسیجی و سپاهی و به هر نیرویی، به هر اصلاح طلب و اعتدال طلب و هر نیرویی که در هر لحظه ای واقعا بخواد همراه با مردم ایران به سمت هر میزانی که به سمت حقیقت نزدیک شده باید جا بذاریم. به هیچ وجه نباید بگیم که به فرض یک جامعه ای برای همیشه مطروده. این کار نادرستی است. ما رهبری این سازمان رو انتقاد میکنیم، رفتارهایشون رو، سیاستهایشون رو همواره نقد کردیم، اما باید این رو هم بدونیم این غیاب بزرگ، این انقلابی که این رستاخیز بزرگ در این هواداران این جریان هم، افراد این خط هم به هر حال این زمینه را فراهم کرده. بنده در جوانی عضو یک فرد سازمان فدایان بودم، در جوانی قلب من میزد، همراهی کردم، ولی بعدها دیدم که این سازمان به عنوان یا این نوع نگاه به چپ، نه اینها چپند نه عدالت خواه بودند و اون رهبری که به هر حال در یک دورانی دچار انحرافات شد، بنده در 35-6-7 سال پیش از اون نگاه جدا شدم و باید فرصت قائل شد که هر
خب
فردی
نه،
که
آقای سلیمی این هفت چند تا وجه داره. یعنی اون بسیجیه نمیتونه که با آرم بسیج و نمیدونم ایدئولوژی بسیج بیاد تو صف مردم، که این که معنی نمیده، که این که اصلا شدنی نیست، نه اصلا میتونه نمیشه. به عنوان فرد خب هر آدمی بعد خب مستقل یا آدم فرد تکلیفش با فرد معلومه، اما اگر شما فرض کنید که تعلق داری به یه سازمانی، بسیجی هستی، نمیدونم سپاهی هستی، که نمیتونی هم بسیجی باشی هم سپاهی باشی هم مخالف بسیج و سپاه باشی، که این که معنی نمیده که. بنابراین به صورت فرد همه آدم ها آزادن، بله، ولی به صورت این که با اون آرم سازمانم رو هم کنم بگم آزادی معنیش اینه که منم ازدم، من این رو نمیدونم.
نه، اونها رو من اتفاقا با آرم و با تشکیلاتشون نمیگم. من اصلا به اون قسمت که صحبت شما رو من در این قسمت نمیخوام. من میگم که برای هر فردی باید این زمینه رو فراهم شد که در حوادث گوناگون که به وجود میاد بتونه به هر حال به وجدان خودش رجوع بکنه، زمینه پیدا بکنه. این انقلاب آقای بهبانی
طبیعی معلوم، همه آدما میتونن در لحظه جدا بشن، میتونن جذب بشن. شما نگاه کنید همین الان نگاه کنید به جریان فوتبال در ایران. خب ببینید اینا فوتبالیست ها یه ده رفتن نمیدن موقع سفر که میخواستن برن به قطر، یه دهشون رفتن، چند تایشون رفتن دیدار رئیسی. خب این داستان رو جدا میکنه از اون بقیهی که نرفتن، مخالفت کردن، اعتراض کردن به این رفتار، اینا هم سواشون میکنه. نمیتونه همین باشه همون باشه. همه حرف من در اینه، وگرنه آدم ها میتونن جدا بشن بیان به سمت واقعیت. شما میگی من در جوانی این گونه بودم، امروز اون چیزی که فکر میکردم، فکر میکنم اون راه اشتباه بوده، اصلا اونا اشتباه بودن و آدرس عوضی میدادن، من گمراه شدم، بنابراین امروز که آگاه شدم با اونا همراهی نمیکنم، به بقیه هم میگم آقا اینا آدرس عوضی میدن. بله 100% بایستی که آدم ها حق دارن که هر جوری دلشون میخواد فکر کنن، این یه چیز مسلمه، ولی نمیتونی هم وزین باشی هم با اون باشی، هم دوتا صندلی رو نمیشه اشغال کرد، یه جا باید تکلیف رو روشن کرد. به هر حال بذارید بریم سراغ یک موضوع دیگر و اون اینه که باز برمیگرده به خارج کشور. قراره که ظاهرن 19 یک تظاهرات بزرگی رو آقای حامد اسماعیلون فراخوان دادن. چقدر اطلاع از این ماجرا دارید؟ چی میگذره و چه تمهیداتی برای این کار در نظر گرفته شده؟
بله، در شهرهای اروپا تا جایی که من خبر دارم، در یک تعدادی از شهرها در همین 19 چون شنبه ها معمولا روزهایی هست که خود اجتماعات به هر حال در کشورهای گوناگون، شهرهای بزرگ، از کلی که من درش هستم، در هامبورگ، در فرانکفورت، در به هر حال پاریس، در همه جایی که شهرهای بزرگ، لندن، به حضورتون که ما شاهد این هستیم که شنبه روزهای خوبی هست. طبیعیه که آقای حامد اسماعیلیون هم همین روز شنبه ها رو معمولا یک تظاهراتی برگزار می کرده، یعنی اعلام می کرده. به گمان من این فراخوان های چند گانه و از طرف نیروهای گوناگون الان هم که هرچی بیشتر داریم پیش میریم، تقریبا در خیلی از شهرها این تظاهرات ها رهبری های محلی داره، هیچ ربطی به یک نیروی به فرض اروپایی و جهانی نداره، ولی چون همزمان هست، به فرض تظاهراتی که در کل از 3 پیش میخواست برگزار بشه، حالا مثلا ما 2 پیش میبینیم آقای حامد اسماعیلیون هم اومده گفته که در شهرهای اروپایی یا در همه جا بذاریم. اینا را دیگه نمیشه گفت که به فرض حرکت مربوط به آقای اسماعیلیون هست، نمیشه اینو گفت، چون نه در رهبریش دستی داره، نه اون انجمنها به اون گونه هماهنگی با آقای حامد اسماعیلیون دارن، یعنی اون تعلق فکری سازمانی اینها وجود نداره. همسویی هایی هست که به لحاظ زمانی است، اینو میخوام بگم. من البته مثل بعضی ها که میان حسادت میکنن دنبال اینن که این آقا اینه اونه، من اصلا از آغاز هم حمایت کردم هیچ گونه. من فکر میکنم که نسل ما، بخشی از افراد نسل ما در یک دورانی برخوردهای اشتباه کردن، همواره میخواستن هر اون چی که برای خودشون هست اون رو پیش ببرن، یک حالت در واقع تصاحب داشتن و اینها یک نوع شکل‌های بروز در واقع زندگی‌های پریمیتیو بود. هیچ یک از این رفتارها نه به رهبری منجر میشه، نه تصاحب یک جنبشی رو در زندگی دیدیم. بسیاری از سازمان‌های رنگ‌های گوناگون ایجاد شده، بعضی از اینا فکر می‌کردن که در عرض چند ماه یا یک کنفرانسی می‌ذارن یا دور به فرض شاهزاده رضا پهلوی یا یک دور یک حزب به فرض منطقه‌ای یا یک تشکلی از نمیدونم 200-300 تا آدم میتونن کاری بکنن. خب ما بسیاری از اینها را دیدیم که اگرچه بعضی از اینها در فضای جامعه به لحاظ فکری یک کمکایی هم کردن، ولی امر رهبری در جامعه این گونه نیست. امروز هم تاکید من اینه که به هر حال ضمن این که ما نقدی نداریم، نه حسادتی، نه در واقع نقد اون گونه که بخوایم آقای اسماعیلیون رو تخریب بکنیم، ولی واقعیت اینه که حرکت خیلی عمیق‌تر از اونه که یک جریان بتونه به فرض اروپا و آمریکا و کانادا رو و مثلا بخواد زیر نگین خودش بگیره. نقش رهبری کننده آقای بهبانی، هیچ کس در این جنبش عظیم خارج کشوری ندارن. یک نکته را هم میخوام اضافه بکنم، این رو چند بار گفتم تا الان، اگر آقای حامد اسماعیلیون اینو به نقد من، نگاه من با نگاه اونهایی که از بیرون دارن حرف میزنن کاملا متفاوته. اگر آقای حامد اسماعیلیون در 22 اکتبر با اون سرعت، با اون به هر حال چالاکی، با اون زمان شناسی و هنگام شناسی خودش که یک غریزه ای بود یا شاید شرایطی بود نمیدونم، اگر برلین رو اعلام نمی کرد، شاید واقعا بدون هر گونه شک شبهه‌ای قرار بود یا در بروکسل یا در کلن، یکی از این شهرها در واقع یه حرکت بزرگ صورت بگیره و میتونست به فرض مثلا 10,000 15,000 کمتر باشه. ولی در اون لحظه اروپا آماده بود که یک حرکت چند ده هزار نفری رو بکنه و این کسی که این کار رو کرد این نبوده که او همه چیز رو رهبری کرد، این فقط یک موقعیتی بود که ایجاد شده بود. امروز همون موقعیت ها در سطح به هر حال شهرهای گوناگون چندین و چندین هزار نفر رو خواهد آورد و این رو من فقط از این لحاظ گفتم که ضمن این که همه نیروها مفید این حرکت جنبش عظیم خارج کشور هستند، ولی این گونه نیست که این حرکت ها زیر نگین یک نیرو یا یک انجمن یا یک سازمان باشه. این حرکت ها خیلی متنوع‌تر است و اونایی که به هر حال در درون خودشون دارن جوش میخورن که به فرض آقای حامد اسماعیلیون مثلا معلوم نیست عقایدش چیه، دیدگاهاش چیه، چرا اومده اینقدر نیرو داره، لازم نیست زیاد خودشون اذیت بکنن، لازم نیست زیاد خودتون اذیت بکنید که چرا خانم مسیح علی نژاد امروز اومده رفته با مثلا به فرض آقای مکرون نشسته. دوستان، عزیزان، مبارزان، هنوز اول این مبارزه است. با یک دیدار نه کسی رهبر مردم میشه، نه خانم علی نژاد خمینیه، نه ایران ایران 44 سال پیشه، نه دوروبری های به هر حال این خانم مثل یزدی و کی مارخورد افی هایی بودند که مساجد زیاد و جو انقلابی سوپر انقلابی اسلام فقاهتی داشت تمامت میکرد و 35 میلیون ناغاه مذهب زده. نه جامعه اون جامعه است، نه این آقا اون افراد گوادلوپ اون رهبران اون دورانند، نه این خانوم میتونه نقش خمینی رو بازی بکنه. شتابتون نگیره، تبتون نگیره، نگران نشید، خبری نیست. هنوز این انقلاب داره میره جلو، هنوز این رستاخیز شهروندی داره به اعماق میره، هنوز مبارزان داخل کشور توی زندان حال. اینا بیان بیرون، بسیاری ها ارزش هایی که این خانوم خلق کرده، این هیچ گونه به هر حال کم ارزش کردن، کم بها دادن به مبارزه این فرد نیست. ولی هیچ خبری نیست. اینطور نیست که آقای خمینی رو روش انداختید، یه شامپاین شراب جلوش گذاشتید، با موهای وزوزیش اینه این طرف خمینی رو گذاشتید، این طرف هم اینو گذاشتید، انگار اینکه فردا این میره به فرض خمینی سکولار میشه و رهبر ایران میشه. این خبرها نیست. ناراحت نشید، با یک برحال جریان فکر نکنید که مردم ایران، این مردم، این جوانان که در مقابل این رژیم تا دندان مسلح توتالیتر ایستادند دارن مبارزه میکنند. اگر اینها بتوانند این رژیم رو سرنگون بکنند که میتوانند، بدانید که جان خواهند کرد و خواهند کرد جناب بهبانی. اینها راه حلی هم برای جایگزینی بهتر پیدا خواهند کرد. آقای بهبان این تردیدی نیست، کسی که بتونه این رژیم رو زمین بزنه حتما بدونیم که اونقدر هوشیار و اونقدر قوی هست که خودش جایگزین خودش رو از این زندانهای مبارزان پر افتخار ایران بتونه راه حلی هم برای یک کمیته‌ای برای دولت جایگزین و حکومت آینده ایران فکر و تدبیر و درایتش رو داره که فراهم بکنه. قربان.
آره گفتم هفته پیش تو جمعه گفتم که رفته بودم دکتر، یه دکتر به من گفتش که ایرانیه، به من گفتش که بالا هر کی بیاد از اینا بهتره، و گفت حتی اگه من که هیچ کار اداری انجام ندادم تو عمرم، هیچ از این مسئولیت ها نداشتم، من درس خوندم، پزشک بودم، پزشک شدم، الانم میبینی که توی مطبی کار میکنم که 20 پزشک دیگه هم اینجا هست. من اصلا ولی یه چیز رو میدونم و اون اینه که اگه منو بذارن مسئول نمیدونم وزیر بهداشت، از اینا بهتر معامله میکنم. گفتم به چه دلیل؟ که اول شرطش اینه که من دوز نیستم، میدونم که نمیدوزدم، چون نمیدوزدم نمیذارم بغلسیم هم دیگه جرات نمیکنه بدوزه، این دلیل کافیه. گفتم درسته، یعنی نیازی به این، به قول شما نیازی نیست که اینجوری نگران باشیم، ولی باید هوشیار باشیم. نگران نیستی ولی هوشیار باشه، بدانیم که پیرامونمون چه میگذر. بذارید با توجه به فرصت باقی مانده تحلیل سیاسی شما رو مثل هر هفته بشنم. بفرم.
من فکر میکنم آقای بهبهانی، ما این سه روز رو با یک امواج بیشتر مبارزه، با جمعیت بیشتری، با اشکال جدیدتری، با تجاربی که واقعا از جاهای گوناگون جمع شده رو آوردیم و در بوته آزمایشی، آزمایشگاهی به بزرگی ایران، با خلاقیت ها، با کنش های گوناگون به هر حال مردم آگاه، جوانانی که سینه سپر کردن، نوجوانانی که از این ور اینا میگیرن. شما اون ویدیو رو ببینید، یه دختر 13-14 ساله رو نمیدونم یه کنار پدر بزرگشه یا یه پیرمردی که دلش سوخته این دختر رو میره میگیره، چند تا زن بسیجی از این خواهرای فلان اینا گرفتن، دست و پاشو گرفتن اینا ببرن سوار ماشین بکنن، مردم میرسن این بچه رو میگیرن. این بچه مثل یک کفتره واقعا، که اون لحظه ترسیده هی سعی میکنه خودش جدا کنه، بیاد این ور خیابان باز وایسته داره میگه زن زندگی آزادی. یعنی این اصلا جا رو ترک نمیکنه، شاید اون اصلا خطر رو متوجه نیست. واقعا ببینید میلیون ها نوجوان و جوانی به میدان اومدن که اصلا متوجه خطر نیستن آقای بهبهانی، و این بود اون چیزی که علی خامنه‌ای در ایران ایجاد کرد و نفهمید. نسل ماها با احتیاط، با حالت محافظه‌کاری امکاناتی داشت، یک مقدار بعضی از اون باقی مانده های اونها بچه هاشون رو مراقب بودند، به اونها میگفتن نرید، ولی اون این نسل یک مقدار آرام آرام با احتیاط اومد وسط. ولی نسل مردم عادی مبارز، ما داریم همه چی رو مشاهده میکنیم. بعد نسل دوم و سوم ما بعد از ما که الان حدود 45 سال 50 سال از اون روزهای سالهای اوائل دهه 50 داره میگذره، دو نسل شاید دو نیم نسل اومدن فقط و فقط جنایت های این رژیم نکبت رو دیدند و بعد شهامتی که برای ایستادن هست. من به جرأت میتونم به جناب عالی بگم که همواره با شما نشستیم گفتیم این دهه 80-90 ها که اینقدر محرومیت کشیدند، اینها وقتی که به میدان بیان، من اون روزا دقیقا یادمه، هنوز ما اینا رو ندیده بودیم، ولی میتونستیم با ابزار چشم، با ابزار خرد، با ابزار تجربه ببینیم این نسل هایی که دهه 70 رو دیده بودند، اوائل 80-84-85 رو دیده بودند و بعد هرمان ها و محرومیت های دهه 90 رو دیدند، اینها بیان به میدان هیچی حالشون نیست. از اون موجی به میدان خواهند اومد که از اون فقر، از اون فشار و بعد از این شبکه هایی که سوسیال میدیا که اینها رو آگاه کرده در مقابل این جنایتکاران، کسی دیگه جلودار اینها نیست. ما اینها رو دیدیم و این امواج میلیونی رو به دستای همین نابخردان میگفتند که شاه فقید بخشی از اون انقلاب رو به دست عدم تدبیرهایی که در اون دوران که ارتش خودش، من اونقدر این شهامت رو این جرأت رو دارم که به این دوستان به هر حال تفکر شاهپرست بگم، چندین بارم گفتم اگر گفتید که ارتجاع سرخ و سیاه باعث شد که شاه فقید سقوط بکنه، یک ارتجاع سفید دیگر یعنی ارتش، یعنی ارتش ریپورترها، یعنی اونهایی که شاه را زمین زدند، اونهایی که دوستای شاه بودن، فردوستها و مقدمها و دیگران، اگر اونها نبودن، اگر اون ارتجاع سفید نبود، قلعه را از درون اینها خوردند و از بین بردند. و اون دستگاه به هر حال که میتونست در اون دوران قابل اصلاح بود با اون همه نوسازی ها، تغییراتی که به هر حال دو شاه پهلوی کرده بودن، اون ارزش ها به خاطر اون نابخردی های بخشی از به هر حال نیروهای ارتش شاهنشاهی و دوروری های شاه فقید، اونها بودند که اون ارتجاع سفید بود که ارتجاع سرخ و سیاه رو تکمیل کرد. حالا بشینید داد بزنید نزنید فرق نمی کنه. امروز هم همون تجربه، ولی در یک رژیمی که به غایت نکبته، نه مثل اون رژیم که واقعا بسیار چیزها را ساخته بود. اینها به مراتب در مثل مناقشه نیست، اینها کارهایی کردند که این خشم و این ماجرا در درون خودشون، امروز نیروهای زیادی هستند که اون دور مخالفان شاه فقید همراه با کشورهایی که خواهان پیشرفت ایران نبودند، میخواستن ایران رو زمین بزنن، این حمایت ها را کردن. اون بی بی سی که همون بریتانیای کبیر، دستای توتاگر که آخوندها رو، اون انقلاب راه ارتجاع داشت، راه بازگشت داشت. ولی امروز مردم ایران آگاهند، مردم ایران امروز آینده نگرند، برای زندگی، برای رفاه، برای آزادی، برای حقوق زن دارن مبارزه می کنند. اما همون قانونی که در درون رژیم عمل کرد در زمان شاه، همون قانون عمل خواهد کرد. بخشای از اینها امروز می بینند که بخش عظیمی از مردم جدا شدند و اینها در فکر اینند که به هر حال جایگاه خودشون رو تعیین بکنن. بخش بزرگی از اینها فراری شدند. جوانان ما در شهرهای کوچک، در شهرهای بزرگ یک کمی کمتر مشکل چیز امکان داره، ولی در شهرهای کوچک آقای بهبانی بهشون اختار دادن و اینها فراری شدند، واقعا جای خدمت خودشون رو ترک کردند. من خبر دارم از جای گوناگون که اینها از ترس قالب تویی کردند و بسیاری ها در پستهایشون نیستن. من امروز یه گزارشی خوندم از ایران که این قشونهایی که از کرمانشاه راه افتاده بودن به طرف تهران یا جاهای دیگر، در راه تعدادی از این واحدها گم شدند، یعنی از ترس زدن به کوه و کمر و اینها. حالا ماشیناشون رو کجا بردن؟ خودشون به هر حال به شکل پریوات سیفیل از محل ماجرا و از خدمت دور میشن.
حالا بذارید یک پرسش بکنم از شما آقا، و اون با توجه به این که شما سالها توی شوروی زندگی کردی و اخلاق و روحیات و مردم آشنا هستی، این ماجرای اوکراین خیلی موضوع عجیب و غریبیه، برای اینکه درست 41 روز بعد از اینکه پوتین رسما اون منطقه خرسون رو جزء مایملک روسیه اعلام کرد و جزء منظم کرد به خاک خودش، اونجا رو ترک کرده و این باعث شده که تو خود روسیه پوتین مشکلاتی ایجاد بکنه بین نظامیان اینا. و با توجه به اینکه ایران تو این جنگ نقش مهمی رو بازی کرده، مهمات فرستاده، نمیدونم توپ و تانک فرستاده، کارشناس جنگی فرستاده، خب میدونیم این فرماندهی رو که معین کرده همون فرماندهی که در سوریه کار کرده، در نتیجه ایران هم یه سری از همون نیروهایی که در سوریه بودن رو اعزام کرده به اونجا. چرا این اتفاق افتاد؟ چی شد که روسیه شکست خورد؟ دلیلش رو چی میبینی؟
بله، اجازه بدید چون نسل جوان الان بیشتر این شبکه میهن تیوی و اینا رو نگاه میکنن، چون شنیدن که بنده در سالهایی در اونجا بودم. من پس از اینکه رژیم بسیاری از نیروها رو به هر حال سرکوب کرد و مبارزان کشور رو که علیه این رژیم جنگیده بودند، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جنگیده بودند و مقاومت کرده بودند، بنده در رفراندوم جمهوری اسلامی رای ندادم و در هیچ شک از رای گیری های قانون اساسی و جمهوریت و کوفت و زهروار اینها هیچگاه به این رژیم رای ندادم. نسل ما هزاران نفر کشته شدند. ما مبارزه کردیم و اینها ما را در اون دوره تارمار کردن. من در سال 62 همراه من قبل از من بعد از من سالیان طولانی افرادی از طریق کردستان، از طریق بعدن ترکیه یا از طریق عراق در اون دوره، از این طرف پاکستان و عده‌ای هم از طریق مرزهای شمال کشور به آذربایجان و شوروی رفتن و از اونجا یه مدتی موندن تا به غرب رسیدن. بنده جز جامعه مهاجری بودم که به این دلیل، نه به دلیل عقاید رفتم اونجا نه هیچ، اینو گفتم که به هر حال جوان ها گاهی اوقات میشنون ما رو به هر حال گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، ما رو به از این نظر حداقل بدونن که این مهاجرت اجباری من چی بوده. من 2 سال و 9 ماه در اون کشور بودم و از اون روز ماهای اول سعی کردم که از اون کشور خارج بشم به خاطر درگیری که با حزب دموکرات به هر حال آذربایجان و شوروی امرالی معلم داشتم و مخالف اونها بودم و یکی از مخالفان اونها بودم که من این اتهام و این چیز رو میزدن که من در واقع علیه سیستم شوروی و انترنسیونالیزم و پرولتری اونها دارم مبارزه میکنم و من از اون کشور به هر حال خارج شدم و 1.5 سال کوشش میکردم این امکان وجود نداشت. اما با این توضیحات من 2 سال و 8-9 ماه در اونجا بودم و در سالهای 1983 تا نزدیک 86 پایانش شوروی سوسیالیستی رو با تمام بحرانهای درونیش در سالهایی که نزدیک به فروپاشی نهایی بود تجربه کردم. ببینید آقای بهوانی، اتفاقا این سوال خیلی مهمه. در اون سالها ارتش شوروی درگیر جنگ با افغانها بود، افغانستان بود. ما در دورانی بودیم که سربازان شوروی کمونیستی چند مدت بود که داشتن افغانستان رو سرکوب میکردن و فرزندان بعضی از افراد حزبیشون هم رفته بودن در اونجا و در اون جنگ مادران این سربازان که در واقع همسرانشون اعضای حزب کمونیست و اینها بودند، حتی اونها به شدت سعی میکردن و ما میشنیدیم که فرزندانشون و اینطور بود که برخی از اینها در حمله های هوایی یا زخمی شده بودن یا کشته شده بودن. به هر حال شوروی کمونیستی با تمام اون قوای خودش که بخش بزرگی از جهان رو داشت در مقابل یک افغانستان شکست بود. آقای مهربانی، حالا اگر غرب کمک میکرد یا نمیکرد، خودشون میگفتن که کوهستان های افغانستان و مقاومت مردم افغانستان عامل شکست شوروی بود که این همه قمر اخبار رو در واقع سوسیالیستی رو داشت، شوروی که یک بخش عظیمی از اتحادیه های خودش رو داشت. خب ببینید، شما نمیتونید اگر یک خلقی، اگر یک کشوری، اگر یک جامعه‌ای بخواد از درون بیسته، دیگه هواپیمای خصوصی آقای بایدن بر زلنسکی رو بردار، اگر نبود اون مقاومت کمیته مرکزی و آگاهان جامعه اوکراین، اگر زلنسکی تصمیم میگرفت مثل خلیلزاد و مثل نمیدونم اون یکی توی افغانستان اگر این رو قبول میکرد، شاید مقاومت یک ملتی هم برحال به تبع اون دچار یک نقصانها و جنگ و شکست میشد. ولی اوکراینی ها ایستادن در مقابل این ملت، یک ملتی بود که یک خواسته های تاریخی داشت. به گمان من این همه حرفایی که راجع به اوکراین زده میشه، بعد میگن یه شاهشپیلر اومد، بعد آمریکایی ها اومدن اینو بزرگ کردن، یک جناس حزب دموکرات فلان کرد، اون یکی نکرد، اگر نبود مقاومت تاریخی ملت اوکراین، هیچ چیزی 20 سال حرکت میلیاردها، صدها میلیارد پول آمریکا نتونست، اروپا نتونست افغانستان دورهای بعد رو در مقابل در واقع این افرادی که رفتن با امامه و فلان و بیسار و اینها، این طالبان ها نجات بده. اگر یک ملتی نخواد، کسی نمیتونه اینها را شکست بده. اون ملت اوکراین میخواست در مقابل روسیه اشغالگر بیسته و با اراده ایستاد. بنابراین اگر بخوایم به این مسئله نزدیک بشیم آقای بهبهانی، پرسش جناب عالی اینه که چه چیزی اتفاق افتاد؟ یک، دوم این که روسیه که در این جنگ باخت و یا داره میوازه و این جنگ به یک جنگ فرسایشی تمام شده، یادمون هست اون اوائل چگونه پوتین دنیا رو تهدید میکرد، توی ترکیه میرفت میشست، توی فلانجا میشست، بیم و امیدهایی بود که نکنه شهرهای اوکراین کیف سقوط بکنه، خارکف سقوط بکنه، نمیدونم فلانجا سقوط بکنه، اوکراین رو اینها بزنن، بعد بیان کشورهای دیگر رو، بیان پولند رو قسمتی رو بگیرن، لهستان رو قسمتی رو بگیرن، برن به سوئد تجاوز بکنن. خیلی هارت و پورت پوتین کرد با اون 600 میلیارد دلار خودش رو، با اون طلای خودش رو، اینها فکر میکرد که خیلی کارها میتونه بکنه، جهان رو تهدید اتمی کرد. ولی ما دیدیم یکی بعد از دیگری پودر شد تهدیدها اینها، و پوتین چهره ضعف ارتش اشغالگر روسیه را ما دیدیم، درماندگی نیروهای نظامی فرماندهانشون را دیدیم، فرار سربازانشون را دیدیم. یک جنگ فرسایشی یک جاهایی رو میگیرن رها میکنن، میگیرن رها میکنن. ملت اوکراین مقاومتر از پیش، با انسجام بیشتر، با تشکیلات بهتر، با سلاحهای بهتر، با ملتهای دیگر، کشورهای دیگر، کلی به نفع اروپای در واقع ناتو شده، کشورهای دیگر قویتر شدن، پوچالی بودن روسیه بیشتر واقعا آشکار شد، و حتی چین هم حساب خودش رو داره میکنه که اگر بخواد وارد یک بحران تایوان بشه، اون چه اگر روسیه میزد و میگرفت، چین برای تایوان تا الان دندان تیز کرده بود. واقعیت اینه که محاسبه دنیا حداقل تا امروزی که ما داریم میبینیم، بسیاری از چشماندازها عوض شده، و ضمناً این روسیه ضعیف، این پدرخوانده خاندگی پوتین، بعد از مرگ این سدلی زحاک به زودی به هر حال به خاک و خون کشیده خواهد شد. اون جوجه جنایتکارش هم دیگه با اون پدرخواندگی پوتین راهی براش نمیمونه، چون ما میبینیم که اینا با هم سقوط خواهند کرد. ما شاهد این خواهیم بود که این رژیم ولایت فقیه که پشتوانش اون به هر حال ارتدوکس روسی پوتین، پوتین مستبد جنایتکار که کشور رو به تباهی کشیده، اینها با هم دیگر سراشیب رو طی خواهند کرد. شاید زودتر از اونها این به هر حال بازیشه خاورمیانیشون، ایرانیشون سقوط بکنه، که بعد از اون هم سقوط اون رو دنیا شاهد خواهند بود. به هر حال پایان این اشغالگری هست، رژیم روسیه یا پوتین وابسته به پوتین، خامنه ای، علی خامنه ای زحاک، به زودی سرنگون خواهد شد. آقای بهبهانی، ما شاهد و ضمناً اوکراین هم راه خودش رو پیش خواهد رفت. اوکراین به اینا تهدید کرد، گفت اگر به هر حال شما که پهپادها، ادوات جنگی شما داره خاک ما رو مورد حمله و تجاوز قرار میده، حق ما هم به عنوان کشور هست که بتونیم به طور متقابل به هر حال به شما هم حمله بکنیم و تعرض بکنیم. البته این بحثا من فکر کنم تا اونجا پیش نخواهد رفت. ایران امروز درگیر از درون اینها محاصره شدن، و محاصره از درون همون جمله جناب عالی است که هیچ چیز بیشتر از خود ملت ایران این رژیم رو به زانو نخواهد کشید، و این سه روز که یک روزش رو پشت سر گذاشتیم، دو روز دیگر هنوز از نتایج سحره. ما با حوادث خیلی خیلی بزرگی در روزهای دیگر باش به هر حال هم آشنا خواهیم بود، هم تجربه خواهیم کرد، و مردم ایران دارن با شتاب به پیش میرن. امیدوارم که ما بتونیم یک دولتی رو، یک نیروی، یک حاکمیتی رو جایگزین بکنیم، به کمک زندانیان سیاسی ما که در زندان ها هستن، به کمک فرهیختگان درون کشور و حامیان بیرون کشور ایرانیان، بتونیم این رژیم جایگزین رو هر چه زودتر برای ایران این رو به هر حال پایگذاری بکنیم.
حتما. بسیار ممنون و سپاسگزارم. سپاس و صد سپاس از همه مهرت، از حضورت، و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما آقای سلیم.
سپاس از این که این امکان رو به بنده دادید.
تشکر از شما. ممنون از حضورت. بها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستان معرفی کن. از همه همراهی و همدلیت سپاسگزارم. نیاز ما حمایت مالی شماست. در این زمینه مددرسان باش. سپاسگزارم. مرسی.